ساله را یک شب پیمودن است. هفته بسیج مبارک باد.
پیام ولایت.
یکی از مهمترین و برجسته‌ترین مظاهر هم شجره طیبه بسیج است، هم قبل از شروع جنگ تحمیلی، هم در جریان دفاع مقدس. این تجربه بسیار دشوار و سخت برای کشور و هم بعد از دفاع مقدس تا امروز، مسئله بسیج، تجربه بسیج دارای برکات بسیار بزرگی بوده است و انشالله این برکات باید ادامه پیدا کند و ادامه پیدا خواهد کرد.
دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو، به ساعت 8:30 دقیقه رسیدیم. آرزوی بهترین ها رو میکنیم براتون و دعوت میکنم در این ساعت برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان بیقاب بینقاب.
بیقاب بینقاب.
این برنامه بحران در کابینه ترور. اگرچه برخی نزدیکان نتانیاهو تصور می‌کردند پس از برکناری گالانت از سمت وزارت جنگ و یک دست تر شدن کابینه تروریستی رژیم اشغالگر قدس، دیگر مناقشه‌ای در داخل این مجموعه ظهور و بروز پیدا نخواهد کرد، اما رسوایی امنیتی اخیر در دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی این پیش‌فرض را ابطال ساخته است. اکنون شاهد شکل‌گیری مناقشه جدید در اراضی اشغالی هستیم که در آن اعضای کنونی کابینه نتانیاهو به صورت پنهان و در آینده نزدیک به صورت آشکار در برابر یکدیگر قرار گرفته و بازی مقصرسازی علیه یکدیگر را آغاز کردند. محصول ادامه این روند اجتناب ناپذیر سقوط کابینه رژیم اشغالگر قدس خواهد بود. رویکرد نتانیاهو در بحران اخیر کابینه ترور از یک سو نشان دهنده اثبات اتهامات وارده به او در خصوص افشای هدفمند اطلاعات و از سوی دیگر بیانگر وضعیت روانی سختی است که بر کابینه کنونی رژیم اشغالگر قدس حاکم شده و شاهد استمرار آن خواهیم بود.
دکتر حسن هانی‌زاده، تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا.
تشدید اختلاف بین نهادهای ضامن اجرای قوانین با کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر سر اقدامات غیرقانون ایتمار بن گفیر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی این کابینه رو در آستانه فروپاشی قرار داده است. دادستان کل رژیم صهیونیستی اخیراً با ارسال نامه‌ای به دلیل دخالت غیر قانونی بن گفیر در امور داخلی پلیس خواستار برکناری وی شده، اما این درخواست با مخالفت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مواجه شده. تشدید اختلافات در درون کابینه که اخیراً منجر به برکناری یوآف گالانت وزیر جنگ سابق کابینه نتانیاهو شد، این کابینه رو با چالش سیاسی جدی مواجه ساخته. با توجه به اینکه برکناری بن گفیر وزیر امنیت داخلی کابینه نتانیاهو منجر به خروج 5 وزیر وابسته به احزاب صهیونیستی دینی خواهد شد، لذا نتانیاهو به شدت از حضور وزیر امنیت داخلی در کابینه خود حمایت می کند. حزب صهیونیستی دینی بن گفیر دارای 5 پست وزارتی در کابینه نتانیاهو هست و خروج وی منجر به فروپاشی کابینه بنیامین نتانیاهو خواهد شد و همین اختلافات موجب ایجاد چالش جدی بین نهادهای قضایی و کابینه بنیامین نتانیاهو شده.
به نظر می رسد وارد چهارمین لایه منازعه در اراضی اشغالی شده ایم. لایه نخست منازعه معطوف به اختلاف میان نتانیاهو و مخالفان داخلی وی است. لایه دوم معطوف به اختلافات نتانیاهو و بنی گانتس در کابینه جنگ، کابینه اضطراری و فروپاشی آن بود. لایه سوم منازعه مربوط به برکناری گالانت و تبعات آن بوده است. اما لایه چهارم منازعه در درونی ترین سطح کابینه شکل گرفته و افشای پرونده اطلاعاتی و امنیتی اخیر علیه نتانیاهو و همراهانش به تسریع روند آن منجر شده است.
دکتر حسین آجرلو، تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا.
در مورد پرونده افشای اسناد محرمانه اطلاعاتی و امنیتی از دفتر نتانیاهو و مباحث پیرامون اون، این هم یکی از ابزارهای مخالفین نتانیاهو در اپوزیسیون رژیم سنسی شد و فشارهایی رو بر نتانیاهو وارد کنن. خب اینها رو وقتی در کنار مباحثی همچون بحث عدم دستاورد کافی در جنگ لبنان، بحث عدم دستیابی به اهداف در غزه میذارین، نتانیاهو داره هر روز داره در یک ورطه‌ای وارد میشه که به نظر میرسه اگر پایان جنگ اتفاق بیفته شاید ما شاهد تسریع در سقوط نتانیاهو باشیم. به همین دلیل ما شاهد این بودیم که نتانیاهو در هفته‌های اخیر غیر از تحولاتی که وجود داره با به نوعی به سمت فرافکنی رفته و برای کنترل داخلی بحث آتش جنگ در لبنان و غزه رو افزایش داده، به خصوص اینکه اون اتفاقاتی که در ایالات متحده آمریکا افتاد و انتخاب ترامپ و تاکید ترامپ برای پایان جنگ تا ژانویه، اینها هم مزید علت شده که نتانیاهو برای یک دستاورد میدانی تلاش کنه تا بتونه این اتفاقات اخیر رو به نوعی سرپوش قرار بده. ولی اون چیزی که خاصه و داره روندها به اون سمیره این هستش که نتانیاهو بعد از پایان جنگ با چالش‌های زیادی در عرصه سیاسی روبرو هستش. بحث‌های داخلیش داره افزایش پیدا می‌کنه. مخالفت‌ها با دو وزیرش بنگویر و اسموتریش به جاهای رسیده که اعتراض‌ها بیشتر شده، از جمله بحث اعتراض دادستانی به عملکرد ناقص بنگویر، عملکرد خود نتانیاهو و پرونده‌های گذشته‌اش، و اینها مباحثی هستش که نتانیاهو داره هر روز در یک وضعیت مبهم سیاسی برای آینده قرار میده. بازم تاکید میکنم اون چیزی که شایعه نتانیاهو در این چند وقت اخیر یه مقدار باعث بشه که یه مقدار از زیر این فشار خارج بشه، دستاورد میدانی که ما شاهد اون هستیم که نتانیاهو دستاورد خاصی چه در جبهه لبنان و چه در جبهه غزه نداشته، بلکه الان آوارگی ساکنین شمال و حملات حزب الله لبنان به شمال رژیم سنسی و وجود آژیرهای متعدد و پناه بردن به پناهگاه، خود این و هم اینو در کنار فشار خانواده اسرای صهیونیست در دست حماس، مجموعاً نتانیاهو رو وادار به این مسئله کرده. همونطوری که شاهد بودیم در حضورش در کنست شاهد اعتراضای متعددی به نتانیاهو بودیم که این امر نشون میداد که نتانیاهو وضعیت متناسب و مناسبی برای تداوم کار نداره. اگرچه نتانیاهو شاید بتونه با توجه به اون حضور اکثریت کنست و همچنین حمایتایی که فعلا تا زمان روی کار آمده ترامپ و بتونه در این پست دوام داشته باشه، ولی این یک پست پرچالش خواهد بود براش و بسیار کار سختی رو پیش روی خودش خواهد داشت.
مونا
منازعه کنونی در تل‌آویو را میتوان پیچیده ترین منازعه امنیتی از ابتدای حضور نتانیاهو در مسند قدرت تلقی کرد. مدیریت این منازعه قطعا از عهده نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس خارج است، زیرا خود او مظنون ماجراست. در هر حال نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس چه بخواهد یا نخواهد، مشاور قضایی وی علیه بنگوئر پرونده تشکیل داده است. بر اساس این پرونده گفته می شود وی خارج از اختیارات خود و برخلاف قانون عمل کرده و در نتیجه نتانیاهو باید بنگوئر را برکنار کند و ابقای او در سمت خود تصمیمی کاملا غیر منطقی است.
دکتر مهدی خورسند، تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا.
من باید به این مسئله اشاره بکنم که رژیم صهیونیستی در طول 14 ماه گذشته علی‌رغم همه جنایت‌هایی که در سرزمین‌های اشغالی انجام داد، نسل‌کشی بزرگی که در این منطقه به راه انداخت، متأسفانه جمع بسیار زیادی از کودکان و زنان رو به کام مرگ و شهادت رسوند، اما نتوانست در این مسیر به اهداف خودش دست پیدا بکنه و حتی در این مقطع و در این جنایتایی که انجام داده بود پیوست رسانه‌ای بسیار قوی رو هم در دستور کار قرار داده بود. اما جمعی این شرایط باعث نشد که رژیم صهیونیستی به اهداف خودش دست پیدا بکنه. همین قضیه و همین مسئله باعث شده که به دلیل ناکامی در عرصه میدان سعی بکنه روی بیاره به دروغگویی و تقریبا که در سوال شما هم بود، موضوع لاپوشانی شکست‌های میدانی خودش رو از طریق یک سری اقدامات ایزایی، چون عرض می شود که حالا تغییر افراد کابینه و البته دادن اطلاعات غلط به رسانه ها و دروغگویی سعی بکنه که رقم بزنه. رژیم صهیونیستی حقیقتا در میدان نتوانسته پیروز باشه و داره تلاش میکنه که این آبرو داری بکنند، این شکست مفتزهانه که اینها از گروه های مقاومت، از محور مقاومت متحمل شدن. و شاید هیچ کسی بهتر از خود صهیونیست‌ها هم نداند این مسئله رو که این شکست بسیار تلخی بوده و شاید مهر تاییدی بر احتضار و شاید ایام پایانی عمر منحوس این رژیم کودک‌کش باشه. از سمت دیگر عیان شدن این دروغ‌ها و این لاپوشانی‌ها می‌تواند بیشتر به آبروی رژیم صهیونیستی لطمه وارد بکنه، حداقل می‌تواند دولت نتانیاهو رو وارد یک بحران عجیبتری بکنه و شاید عمر دولت نتانیاهو خیلی سریع به پایان برسه. و من معتقدم این اتفاق عیان خواهد شد و شاید بخش بزرگی از این رو ما در روزهای آینده حتی شاهدش باشیم، این رسوایی شاید ریختن خون بیگناهان در سرزمین اشغالی خیلی سریع دامن نتانیاهو و دولتش رو خواهد گرفت و این اتفاقات در شرایطی رقم خواهد خورد که با پیروزی محور مقاومت و تثبیت جایگاه مقاومت و حقانیت مردم مطلوب فلسطین همراه خواهد.
نتانیاهو مدعی شده حتی اگر دادگاه عالی دستور دهد بنگوئر برکنار شود، وی هرگز او را برکنار نخواهد کرد. اما نتانیاهو به این سوال پاسخ نداده که اگر وی خود نیز در این معادله چند مجهولی متهم شمرده شود، تکلیف او و وزیر امنیت داخلی رژیم اشغالگر قدس چه خواهد بود؟ در صورت استنکاف نتانیاهو از دستور دادگاه عالی، پلیس رژیم صهیونیستی باید انتخاب کند که به بنگوئر به عنوان وزیر امنیت داخلی گوش دهد یا نه، که این امر میتواند باعث تشدید بحران و هرج و مرج در اراضی اشغالی شود.
یکی از مقاطع زمانی مهم و سرنوشت‌ساز در فلسطین سالهای 2004 تا 2007 است، دورانی که در آن از انتخابات تا تشکیل دولت فلسطینی، درگیری فلسطینی تا عقب نشینی اسرائیل از غزه و در نهایت تفکیک سیاسی نوار غزه و کرانه باختری همه در این سالها رخ داد. مرگ مشکوک یاسر عرفات و ترور شیخ احمد یاسین، رهبران برجسته که دو جریان اصلی فلسطین یعنی تشکیلات خودگردان و جنبش مقاومت اسلامی در سال 2004 شوک بزرگی به تحولات فلسطین بود. جایگزین شدن محمود عباس، مسیری که عرفات در 3 سال پایانی عمرش برای تشکیلات خودگردان انتخاب کرده بود را کاملا دگرگون کرد. در حماس هم اگرچه فرزندان، همفکران و شاگردان شیخ احمد یاسین مسیر قبلی را ادامه دادند، اما با عدم ورود به انتخابات و دولتداری مانند شیخ احمد یاسین هم نظر نبودند. We are only respecting the agreement that serves our life, serves our national goals, that serves our people and not denouncing our right in any square meter of our land. با شروع سال 2005 و طی توافقی میان تشکیلات خودگردان به رهبری محمود عباس با دیگر گروه‌های فلسطینی از جمله حماس برای برگزاری انتخابات به منظور تشکیل دولت فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه، انتفاضه تقریبا رو به خاموشی رفت و جریان‌ها وارد فضای انتخاباتی شدند. در حالی که فضای انتخاباتی برقرار بود، عقب نشینی کامل رژیم صهیونیستی از نوار غزه در سپتامبر 2005 به دلیل ناتوانی در کنترل مقاومت و تخلیه کامل این باریکه، پیروزی بزرگی را تقدیم گروه‌های مقاومت کرد. عقب نشینی صهیونیست ها بدون هماهنگی و یا حتی مذاکره و امتیازگیری از تشکیلات خودگردان، وجهه محمود عباس و حامیان پیمان اسلو را در مقابل مخالفان مسیر سازش به شدت دچار خدشه کرده. در این سال ابتدا انتخابات شوراها برگزار شد. علی‌رغم مخالفت تشکیلات خودگردان در برگزاری انتخابات در غزه و الخلیل به عنوان پایگاه‌های جدی حماسی‌ها، اما این جنبش کرسی‌های زیادی کسب کرد که پیروزی 70% نابلس در قلب کرانه برای همگی شوکه کننده بود. در این شرایط و بروز اختلافات داخلی در جنبش فتح، محمود عباس برای جلوگیری از شکست در انتخابات بعدی، انتخابات پارلمان را از ژوئیه 2005 به ماه نخست 2006 عقب انداخت.
انتخابات رئاسی و وفقا لنتائج الاستطلاع الذي اجراه المركز،
اتفاقی که البته نتوانست محمود عباس را نجات دهد و نتایج حتی برای حماس هم شوکه کننده بود. آنها توانستند اکثریت پارلمان را با 74 کرسی از 132 کرسی کسب کنند. پس از انتخابات و پیروزی حماس، پارلمان پیشین که در اختیار فتحی ها بود، در اقدامی غیر معمول قوانین این را تصویب کرد که طی آن بخشی از اختیارات نخست وزیر انتخابی پارلمان به رئیس تشکیلات خودگردان یعنی محمود عباس واگذار شود. این اقدام از سوی حماسی‌ها کودتای سفید نامگذاری شد. پارلمان جدید فلسطین بالاخره در حالی هنیه را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد که چالش و اختلافات حقوقی، بلوکه شدن پول تشکیلات خودگردان توسط اسرائیل و درگیری‌های مسلحانه میان طرفداران حماس و تشکیلات خودگردان در ماه‌های پایانی سال 2006 به اوج خود رسیده بود. در سال 2006 این درگیری‌ها و اختلافات که از سوی محمد دهلان، مسئول امنیتی تشکیلات خودگردان، دامن زده می‌شد، منجر به کشته شدن 260 نفر از طرفین فلسطینی شد. روبوده شدن شالیت، یک سرباز اسرائیلی به داخل نوار غزه، بهانه‌ای در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داد تا اقدامات گسترده‌ای علیه حماس در کرانه باختری و نوار غزه آغاز کند. رژیم صهیونیستی در نیمه دوم سال 2006 چندین حمله هوایی به غزه و دستگیری‌های گسترده‌ای انجام داد که در پی آن 4 وزیر دولت هنیه و 30 عضو پارلمان بازداشت و 505 فلسطینی دیگر به شهادت رسیدند. تنش و درگیری‌های فلسطینی با میانجیگری سعودی‌ها به توافق مکه در ماه دوم سال 2007 منجر شد. بر این اساس قرار شد دولت ملی متشکل از 9 وزیر از حماس، 6 وزیر از فتح و 9 وزیر از دیگر جریان‌ها و اعضای مستقل پارلمان تشکیل شود. حماس با این عقب نشینی حسن نیت خود را نشان داد و این دولت یک ماه پس از انجام توافق از پارلمان رأی اعتماد گرفت. اما باز هم مسئله حل نشد. محمود عباس به عنوان رهبر تشکیلات خودگردان و دهلان که حالا دبیر امنیت ملی تشکیلات هم شده بود، همان مسیر قبل را دنبال کردند. به باور تحلیلگران، آنها طرح یک ژنرال آمریکایی به نام دایتون را دنبال می کردند که بر اساس آن در پازل دولت و کنترل امنیتی به دنبال مجبور کردن حماس به واگذاری نتیجه انتخابات بود. اخبار و اطلاعات رسیده حاکی از تجهیز و آماده سازی 15,000 نفر از عناصر سرویس های امنیتی بود که به محمود عباس و محمد دهلان سرسپردگی داشتند و خود را برای درگیری با جنبش حماس آماده می کردند. از جمله اقداماتی که از سوی دهلان پس از توافق مکه انجام شد، می توان به توسعه گارد ریاست تشکیلات خودگردان، فعالیت ایست بازرسی های امنیتی، افزایش عملیات های آدم ربایی و ترورهایی اشاره کرد که توسط نیروهای وابسته به دهلان انجام می گرفت. در ماه می سال 2007، 22 نفر از فعالان حماس به دست عناصر امنیتی تشکیلات خودگردان ترور شدند. این وضعیت جنبش حماس را به سمت اقدام سرنوشت ساز نظامی خود علیه جریان کودتاگر مزدور در داخل جنبش فتح و باطل کردن سناریوی خطرناک اسرائیلی ها سوق داد و حماس در ششمین ماه سال 2007 توانست باریکه غزه را تحت کنترل خود بگیرد و دولتداری در کرانه باختری را واگذار کرد. رژیم صهیونیستی پس از این اتفاقات محاصره نوار غزه را آغاز کرد و دوران جدید فلسطین و تفکیک کامل نوار غزه و کرانه باختری از یکدیگر آغاز شد.
سخن از بسیج است، یعنی همه عشق. سخن از کرامت و ایمان و شجاعت و ایثار است، یعنی همه کرامت، همه ایمان، همه شجاعت و همه ایثار. مگر میتوان این همه را به زنجیر قلم کشید و در حصار واژه‌ها گنجاند؟
پیام ولایت.
بسیج جمع فداکاری از مردمند برای مردم، تشکیل یک مجموعه ای در حرکت عظیم یک ملت مجاهد، حضور در دفاع، حضور در علم، حضور در هنر، حضور در سازندگی، حضور در سیاست، در فرهنگ، در کمک به مستضعفان، در کمک به درماندگان، در تولید، در فناوری، در پیشبرد مسائل گوناگون کشور، در ورزش، در درخشش‌های بین المللی، در هر کار خیر. این حرکت بسیج است، حرکتی مردمی برای مردم، در دل مردم، از خود مردم، از همه قشرها، زنان، مردان، جوانان، پیران، نوجوانان، از اصناف گوناگون، یعنی تشکیل یک مجموعه حزب الله واقعی.
درختی که تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد، نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با، از دید بیرون می روی جان دقایق، می روید از یاد تو یک باب شقایق، آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به عاشق، تن پاره عمار یاسه، گرفتی خواب از چشمای کافه، تو بازوی علی یا روح عباس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، عشق فرزندان لبنانی، هم دوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی، با دشمن بیریشه می جنگیم، با قاتل اندیشه می جنگیم، با مشت پولادین ایرانی، با گنبدی از شیشه می